و درودها به یکایک شما خوبان، در خدمتون هستیم و امیدواریم که روز بسیار شاد و بانشاطی رو تا این لحظه گذرنده باشید و اوقات بهتری هم در انتظارتون باشه. اگر مایل هستید که نگاه تازه‌ای داشته باشید به آخرین اخبار و رویدادها و وقایع مختلف خبری ایران و سایر نقاط جهان، با ما همراه باشید تا لحظات دیگه همکاران خوب من در قالب برنامه زنده امروز بدون خط خوردگی با شما عزیزان خواهند بود.
توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سر برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا و سلام به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، سامانه 162 رسانه ملی در اختیار شماست تا نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو از جمله این برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح بفرمایید. سامانه پیامکی 301035 هم دیگر پل ارتباطی ما با شما مخاطبان ارزشمند رادیو گفتگو است. و اما سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. برنامه دولت برای حذف 4-0 از پول ملی، واکاوی مهمترین سازوکارهای تنظیم بازار، محورهای اساسی پیام حج ابراهیمی امسال رهبر معظم انقلاب، تشدید اقدامات سرکوب گرایانه دولت هند علیه مسلمانان در کشمیر و چرایی ورود بازار مسکن به دوره رکود عمیق. شنوندگان عزیز برنامه بدون خط خوردگی، دعوت میکنم اولین بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. رئیس جمهور در جلسه شورای هماهنگی عالی اقتصادی گفت حراست از زندگی و رفع مشکلات مردم باید هدف اصلی سیاست گذاری ها باشد. آقای روحانی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به ریاست رئیس جمهور و حضور رؤسای قوا و اعضا برگزار شد، با اشاره به ضرورت توجه به مشکلات مردم و اتخاذ تصمیم‌های مناسب برای حل این مشکلات گفت اصل حراست از زندگی و رفع مشکلات مردم باید هدف اصلی سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌ها باشد. حجت‌الاسلام روحانی افزود اگرچه هم دولت و هم مردم شرایط سختی سپری کردند، اما در همین شرایط میتوان تصمیمات راهگشا برای ثبات و پیشرفت اقتصادی و رفاه مردم اتخاذ کرد. در این جلسه سازمان برنامه بودجه گزارش محور درآمدی در اصلاح ساختار بودجه را ارائه و وضعیت تولید و مصرف عامل‌های انرژی در کشور و راه‌های ساماندهی آن را تشریح کرد. رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست کمیسیون اقتصادی دولت با دستور کار بررسی حذف 4-0 از پول ملی در جمع خبرنگاران گفت لایحه حذف 4-0 از پول ملی 7 ماه پیش توسط بانک مرکزی به دولت ارائه شد و پس از بحث و بررسی نهایتاً به تصویب رسید. رئیس کل بانک مرکزی در تشریح دلیل دولت برای تصویب حذف 4-0 از پول ملی افزود حذف 4-0 از پول ملی پاسخ به عرف است و بانک مرکزی در صدد است با تحقق این امر آنچه میان مردم رایج است را عملیاتی کند. در واقع در حال حاضر ریال در زندگی روزمره مردم استفاده چندانی نمی شود و مردم همواره از واحد تومان در مبادلات خود استفاده می کنند. به همین دلیل دولت تصمیم گرفت واحد پول ملی به تومان تغییر یابد تا پاسخی به آنچه در جامعه در جریان است داده شود. همراهان ارجمند رادیو گفتگو، ساعت 19:07 است. در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به تشدید اقدامات سرکوبگرایانه دولت هند در منطقه کشمیر که آقای دکتر محمد علی رسیری، کارشناس مسائل بین‌الملل و استاد دانشگاه اصفهان در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. جناب بصیری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی شما و عرض اسب خیر دارم خدمت.
متشکرم آقای دکتر بصیری. خب هفته گذشته لایحه‌ای رو دولت آقای مودی نخست وزیر هند به پارلمان این کشور داد برای حذف بند 370 قانون اساسی که خودمختاری از منطقه کشمیر رو ملغا میکنه و پس از اون شاهد هستیم که خب اقدامات محدود کننده ای هم از سوی دولت مرکزی هند در کشمیر انجام شد، بازداشت خانگی رهبران کشمیری، قطع اینترنت و در واقع تشدید اقدامات امنیتی و به نوعی در واقع اقدامات محدود کننده ای که موجب تشدید انزجار مردم کشمیر از سیاست‌های دولت آقای مودی شده. بفرمایید بنا به چه دلایلی خودمختاری کشمیر رو دولت مرکزی هند لغو کرد؟
ببینید ما اگر بخوایم ریشه های این حرکت رو کنکاش کنیم به چند دهه قبل، خصوصا بعد از استقلال هند و تقسیم هند به سه کشور پاکستان، بنگلادش و هندوستان برمیگرده که در نتیجه اختلافات گسترده بین مسلمان‌ها و هندوها این کشور تجزیه شد و گسل تنش در واقع منطقه کشمیر که به سه منطقه کشمیر هند و کشمیر پاکستان و کشمیر آزاد برمیگرده همچنان بارها باعث جنگ بین پاکستان و هند و حتی شاید بشه بگیم ریشه رقابت هسته‌ای و هسته‌ای شدن در دو کشور رو داشته. بنابراین این مهمترین عامل در تنش بوده که در واقع کشمیر رو به طور کل پاکستان مدعی اون هست و یا هندوستان، و گرچه حالا پیشنهاد استقلال اون هم مطرح شده ولی با حرکت هایی که بوده و حتی دخالت های سازمان ملل به صورت یک گسل آتش فشانی مرتب بین دو کشور بحرانزا بوده که خب اخیراً با این اقدام هند، هندی ها شاید در تلاش هستن که وضعیت رو یه مقدار به نفع خود مهار کنن. مسئله دیگر باز رقابت های منطقه‌ای است که به نوعی بین هند و پاکستان، خصوصا در درگیری های افغانستان در دهه‌های گذشته بوده و بخشی از جریانات اسلامگرا، حالا به تعبیر هندی ها تروریست اسلامی، از منطقه کشمیر بعضن به داخل هند حرکت هایی رو انجام می دادن و حرکت های انتحاری و حتی انفجار هایی رو که این بهانه باز برای هندوها شده که با سلب خودمختاری و کنترل بیشتر بر رهبران مسلمان کشمیر و مسائل امنیتی گامی در این زمینه بردارن. و شاید عامل دیگری رو هم که از نظر بین‌الملل میشه به مسئله داخلی و منطقه‌ای اضافه کرد، بحث اسلام پرستی هست که در دهه گذشته در غرب علیه مسلمانان مطرح شده و حرکت های عمده ای از طریق رسانه ها، از طریق فیلم های سینمایی و شبکه ها برای معرفی مسلمانان به طور کل به عنوان یک دین و مکتبی که به خشونت و تروریسم دنیا رو میکشه مطرح بوده، که هند هم در واقع در همین زمینه همراهی با این مسئله داره در قضیه کشمیر میکنه. و یک مسئله بین‌المللی دیگری رو هم که میشه به این اضافه کرد، نزدیکی دولت هند به دولت افراطی آقای ترامپ و همکاری های امنیتی نظامی که با رژیم صهیونیستی برقرار کرده، و قبل از اون هم در تنش هایی که بین هند و پاکستان بود، هواپیماهایی که پرواز میکردن و خلبان ها، حتی خلبان های اسرائیلی در خاک پاکستان با ساقط شدن هواپیمای هندی دستگیر شدن. مجموعه این عوامل از لحاظ داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی دست به دست داده که دولت هند این جرأت رو پیدا کنه که برخلاف اصول دموکراتیک و حقوق بشری که مدعی اون هست در شبه قاره، بیاد حرکتی بکنه و حق خودمختاری مسلمانان که در قانون اساسی این کشور برای چند دهه در کشمیر به رسمیت شناخته شده رو امروز سلب کنه و عملاً با مشت آهنین بخواد مسلمان‌ها رو در کشمیر هند مهار کنه.
بله. آقای دکتر بصیری، خب شاید بیشترین و در واقع تندترین واکنش رو بعد از تصمیم دولت هند برای لغو خودمختاری کشمیر دولت و مردم پاکستان داشتن، که خب سفیر هند از پاکستان اخراج شد، رابطه تجاری اسلام‌آباد با دهلی نو تعلیق شد، و پس از اون هم به حال مردم در شهرهای مختلف پاکستان علیه این اقدام دولت هند تظاهرات کردند. وزیر خارجه پاکستان هم در یک سفر در واقع ناگهانی به پکن رفت و در دیدار با وانگی وزیر خارجه چین در واقع درخواست کرد که موضوع پرونده کشمیر به شورای امنیت ارجاع بشه، که وزیر خارجه چین هم از اون استقبال کرد. از نگاه شما چقدر کشاندن پرونده کشمیر به شورای امنیت با حمایت چین که اعلام آمادگی کرده و روسیه هم که ممکن هست در حمایت از پیشنهاد پاکستان در بیاد، میتونه در واقع این شرایط رو تا حدودی برگردونه؟ البته خب ما میدونیم که امریکایی ها به عنوان شریک راهبردی هند اگر قرار باشه که در شورای امنیت پرونده کشمیر منجر به صدوری قطعنامه بشه، حتما از حق وتو خودشون استفاده میکنن.
خب ببینید، پاکستان به دنبال این هستش یه مسئله رو از طریق مجامع بین‌المللی و بین‌المللی سازی تحت کنترل و مدیریت در بیاره، تا اینکه بخواد دو جانبه به صورت تنش بین هند و پاکستان مسئله رو حل و فصل کنه، که اون شاید هزینه و خسارت‌های اون غیر قابل پیشبینی باشه. البته جبهه بندی در آسیا جنوب شرقی بعد از جنگ جهانی دوم، همیشه پاکستان با چین به عنوان همکار و همیار در تنش‌ها همراهی داشته، و متقابلا هند قبلا با شوروی و امروز با چرخشی که در سیاست خارجی کرده به سمت غرب، آمریکا و اسرائیل رفته، و روسیه فعلی هم بیشتر به سمت پاکستان موازش چرخش پیدا کرده. و خب البته این رقابت از گذشته بین هند و چین در باز مرزهایی که در منطقه هیمالیا داشتن بوده، متقابلا این تنش‌ها بین مرزهای هند و پاکستان یک چنین ائتلافی رو از گذشته تا الان بین این قدرت‌ها در منطقه شبه قاره به وجود آورده، و این با سابقه تاریخی داره که در تنش‌های پاکستان با هند و حتی جنگ‌ها عمدتاً چینی‌ها طرف پاکستانی‌ها رو می‌گیرن، ولو با توجه به حق رأیی که در شورای امنیت دارن و این خواسته که الان نخست وزیر پاکستان از چین داره، یه خواسته ایست که در گذشته بوده، و این حمایت ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طرف چین به نفع پاکستان و اختلافاتی که با هند داشته در واقع حمایت می شده و تعقیب می شده.
و بله، متشکرم جناب دکتر بصیری از حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با جناب علی خداحافظی میکنم. خداحافظ باشه. از زن شنونده در اولین بخش گفتگویی نگاهی داشتیم به اقدام جنجالی دولت هند در لغو خودمختاری منطقه کشمیر و تشدید اقدامات محدود کننده در این منطقه که آقای دکتر محمد علی بصیری عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان پاسخگوی پرسش های ما بوده. ممنونیم از همراهیتون عزیزان شنونده که رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت 19:17 است الان و در دومین بخش گفتگویی که بخش ویژه گفتگویی است که ان شاءالله تا پایان هفته هم به اون خواهیم پرداخت، مهمترین سازوکارهای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها رو می‌خوایم بررسی بکنیم. آقای دکتر مهدی قزنفری وزیر پیشین بازرگانی کشورمون در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. آقای دکتر قزنفری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
متشکرم. آقای دکتر قزنفری، خب بحث تنظیم بازار معمولا یکی از دغدغه‌های اصلی دولت هاست و یکی از اون در واقع معیارهای سنجشی که مردم معمولا دولت ها رو با اون میسنجن و ارزیابی میکنن، توانایی دولت‌ها در تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها است که حالا ما معمولاً دولت‌هایی که در کشورمون بر سر کار اومدن در دوره دومشون خیلی با چالش مواجه میشن و یه مقداری اون عنان کار حوزه اقتصادی از دستشون خارج میشه. حالا اگر بخوایم به طور علمی بررسی بکنیم سازوکارهایی که تنظیم بازار رو میتونه انجام بده و اساساً منجر به کنترل قیمت‌ها بشه، دقیقاً چه پارامترهایی رو میشه در این رهگذر فهرست کرد؟
من میتونم بپرسم چند دقیقه وقت دارم؟
ما هم فهم کنم یه 12-13 دقیقه فرصت داریم آقای دکتر.
خیلی خوب، من با نام و یاد خدا کلام رو آغاز میکنم. ببینید، چون فهمیدید صورت علمی، من سعی میکنم ترکیبی از علم و اجرا رو در این مصاحبه کوتاه خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
در واقع تنظیم بازار مدیریت کردن فرایند در واقع ارسال محصول از مزرعه تا منزله،
بله،
یا از کارخانه تا محل استفاده است. لذا ما یک زنجیر داریم که من سعی می‌کنم در همین زمان کوتاه حلقه هاشو بگم و بگم در هر حلقه چه اتفاقی باید بیفته. اولین حلقه تنظیم بازار رو اصطلاحا میگیم تأمین. تأمین خودش دو جوره، یعنی تأمین کالا یا میتونه از طریق تولید داخل باشه، یا اگر بعضی محصولات هست تولید داخل اصلا نداریم یا تولید داخل به اندازه کفاف نداریم، ما میریم سراغ واردات. یعنی کشور به طور طبیعی واردات انجام میده تا اون تأمین صورت بگیره. حالا تا میگیم واردات، من میگم مثلا واردات مثلا میوه، نه منظورم نیست، فرض کنید یه کارخونه داره یه محصول تولید میکنه، قطعاتشو نداره، باید بره وارد کنه قطعاتشو یا برخی از قطعاتشو. پس اولین حلقه مهم تنظیم بازار از اون سرچشمه تأمینه. ما در دوره خودمون اصطلاحا میگفتیم H0، H1 و H2.
بله.
یعنی موجودی کف بازار باید به یک از مقدار استاندارد می بود. موجودی داخل انبارها اون یک صفر بود. H1 موجودی داخل انبارها بود، رصد می کردیم، باید به مقدار استاندارد بود. و H2 مقداری که سفارش داده بودن، هنوز تو کشور نیامده بود، اصطلاحا سفارشات در راه. هم جمع H0 و H1 و H2 باید یه عدد معینی باشه، هم تک تکشون از یه حدی نباید پایین تر باشن. هر کدوم از اینها زیر عدد استانداردشون محصول به محصول با هم فرق میکنه قرار بگیره، یا همین الان دوچار مشکل میشیم، یا در آینده نزدیک یا در آینده دور دوچار کمبود کالا و گرانی میشیم و بازار رو هم میریزه، بازار سیاه ایجاد میشه و حالا بریز و بگیر و ببند و مجازات و تعذیرات و بدبختی. پس اولین قدم در تنظیم بازار تأمین از طریق تولید داخل، دنبال همیشه اینجوری باشه، یا گاهی وقتا از طریق کمکی به اسم واردات صورت میگیره، و در سه اندازه H0 و H1 و H2 سنجش میشه. بعد از تأمین وارد فضای توزیع میشیم، یعنی تامین یا تو انبار یا هر چیزی، حالا وارد فضای توزیعش میشیم. تو فضای توزیع که میشیم سراغ اصناف میریم. ما 3 میلیون صنف داریم، این 3 میلیون صنف، 3 میلیون بسیار مغازدار یا اصناف انسانای شریفی هستن که آماده هستن با دولت همکاری کنن، با مردم همکاری کنن، اما این در صورتی محقق و در واقع میسر میشه که کالایی بهشون رسیده باشه که بتونن توزیع کنن. اگر اون کالا به موقع نرسه، اینا متهم میشن که مثلا نظام توزیع مشکل داره یا توزیع کننده کارشو بلد نیست، در حالی که ممکنه این اشکال از حلقه قبلی وارد شده باشه. اگر اشکال از حلقه قبلی وارد نشده باشه، اصناف همیشه این آمادگی رو داشتن که به لحاظ همکاری با دولت، اتحادیه‌هاشون میمدن تو دولت، دوره ما جلسه میذاشتیم، سعی میکردن متناسب با اون کمبودهایی که دولت باش مواجه هست یا نیازهایی که بازار داره برنامه‌ریزی کنن تا توزیع خوب انجام بشه.
بله.
باز توزیع هم خودش انواع اقسام داره، مثلا تعاونی‌های توزیع داریم، فروشگاه‌های زنجیره‌ای داریم، میادین طلبار داریم، نمیدونم نمایشگاه‌های عرضه مستقیم داریم. بسته به ایام شروع سال که ممکنه خرید زیاد بشه، مثل شبای عید، ماه رمضان، محرم و اینا، که تقاضا در یک کالایی بیشتر میشه، یک مجموعه از کالا، ترفندهای مختلف توزیع باید استفاده بشه. اگر اون ترفندها استفاده نشن، اصطلاحا میگن نظام توزیع پاسخگو نبوده در اون شرایط. پس بعد از تأمین که حلقه اول بود، وارد حلقه دوم میشیم که توزیع هست و فنای زیادی داره، سازوکارهای زیادی داره، گرفتاری زیادی داره، همکار هماهنگی فراوانی میخواد.
بله.
اما اگر یه روز تصمیم بگیرن دولت این کار رو انجام بدن، اصناف پای کار هستن، همچنان تو حلقه قبلی واقعا تولید کنندگان وقتی دولت تصمیم گرفته که کار بزرگی انجام بده، صادقان اومدن پای کار، منافعشون هم بردن، سود صادقانشون هم بردن، چون همیشه تولیدکنندگان یه سود شرافتمندانه رو ترجیح میدن بر سودی که ممکن درش اشکال باشه، بعد جریمه بشن، تعویض به سراغشون یا ناامنی ایجاد بشه. اما این دو رکن کافی نیستن تا یه تنظیم بازار صورت بگیره. یه رکن دیگه که معمولا در موردش غفلت میشه و دولت آقای روحانی هم در این زمینه خیلی غفلت داشته، موضوع رسانه.
بله.
رسانه یک بخش مهم تنظیم بازاره که اگر مردم در واقع دچار نگرانی از کمبود کالا بشن یا احساس کنن که در واقع باید خرید خانگی انجام بدن و ذخیره سازی خانگی انجام بدن، به بازار حجمه میارن، کالا رو با کیفیت یا کیفیت خوب یا بد در کمیت های کوچیک یا بزرگ خریداری میکنن و این ذخیره سازی خانگی خودش میتونه از اونجا که در محاسبات اون H0 و H0 و H2 نیومده، یه دفعه کمبود واقعی یا تصنعی رو در بازار شک بده و مثلا قصه پوشک بشه که خانواده بیان تو صف وایستن که مبادا چی بشه، چی جوری بشه، چون رسانه هم اطلاع رسانی نمی کنه، یعنی دولت در واقع باید این کار رو بکنه. شایعات دامن میزنه به این وضعیت و مردم هایش سعی می کنن بیشتر بخرن، گرانتر بخرن. پس رسانه یه رکن نیست در تنظیم بازار، رکن رکینی هم هست. با اطلاع رسانی به موقع کاملا میتونه رفتار در واقع مصرف کننده رو رگوله کنه، تنظیم کنه، نگرانی هاشو کم کنه، از به اصطلاح محلای وجود کالا خبردارش کنه یا با به اصطلاح اون فیلمایی که پخش میکنه انبارها رو نشون بده که چقدر انبار داریم. حالا تو این ستا که من عرض کردم ممکنه تخلفی هم صورت بگیره، بالاخره انسان شیطان هم ممکنه وسوسه‌اش کنه، تخلفی انجام بده. رکن چهارم مطرح میشه به اسم بازرسی و تعذیرات، یعنی اونایی که تابع اخلاق نیستن، تابع ایمان نیستن، تابع سود معقول کار نمی کنن، که خیلی خیلی درصد ناچیزی هستن، در شرایط عادی دارم عرض می کنم، در شرایط بحرانی همه این حرفایی که من میزنم یه جور دیگه میشه.
بله.
اونا باید با تعذیرات با بازرسی باید با شناسایی بشن و با تعذیرات باید، حالا اگه بگیم تنبیه بشن یا برخورد باشون بشه، هر واژه‌ای که واژه قشنگتری باشه. پس اگه این رکن چهارم هم حذف کردیم، یعنی گفتیم نه آقا ما تعذیرات نداریم، بازرسی هم نداریم، این سیستم خودت کانه که خودش جواب بده. یا نه بگیم مثلا نظام بازار نظام رقابتی هست، پس ما میذاریم قیمت ها با هم چالش میکنن، بالاخره اون ماستی که ارزونتر بیشتر میفروشه، پس ماست فروش ها میان ماستش رو میارن پایین، یا مثلا اون گوشتی که فلانه، نه ما نظام تعذیرات باشه. حالا نظام تعذیرات چرا؟ دور از اول شروع میکنیم، یه کسی ارز گرفته بره واردات کنه، واردات انجام نمیده، خب باید یه بازرسی وجود داشته باشه. یه کسی در واقع تعهد کرده به این که مثلا گندم ذخیره کنه یا برنج ذخیره کنه، چون قرارداد رو با بخش خصوصی می‌بستیم، بخش خصوصی وام بگیرن ذخیره کنن به نیابت از دولت. ما میگفتیم ما کارمون ذخیره سازی نیست، تو شما باید وام بگیرید ذخیره کنید، ما بهتون میگیم که تو بازار بریزید سود معقول ببرید، اگه سودتون هم کم بود یا ضرر کردید ما از یارانه ها میدادیم. این در واقع تغییرات اینجا هست که آیا اون وظیفه‌ش رو انجام داد، به قراردادش عمل کرد، کارا رو به موقع آورد، کارا رو به موقع تولید کرد. یعنی همه اونا که در خرچشمه یعنی تامین قولایی دادن باید به قولشون وفادار باشن، اگه قرارداد عمل نکردن تغییرات بیاد رفتن. اونایی که تو قسمت توزیع یعنی اصناف قولایی دادن باید عمل کنن، اگه عمل نکردن بازرسی بیاد بازرسی کنه و بعد تغییرات بیاد تنبیه کنه، و رسانه باید رسانی به موقع بکنه. حالا این سه رکن، این چهار رکن یه رهبر میخواد، یه مدیریت میخواد. خب این چهارتا که با هم هماهنگ نمیشن. بنده خدا صدا و سیما از کجا بدونه الان باید از کدام میدان فیلم بگیره، چه محصولی رو باید در موردش تبلیغ کنه، چه انباری رو باید نشون بده.
درسته.
این چهارتا با هم یه به اصطلاح کوردینیتور میخوان، یه رهبر میخوان که اون میشه ستاد تنظیم بازار یا وزارت سمت. در یه زمانی که من وزیر بازرگانی بودم وزارت بازرگانی، بعد که شدیم وزیر ادغامی وزارتخونه سمت، من در وزارت سمت خیلی بهتر از وزارت بازرگانی میتونستم این کار رو انجام بدم. علتش این بود که من حالا به اون سرچشمه یعنی حلقه اول که قسمت تأمین بود در اونجا میتونستم دستور بدم. یعنی دیگه اینجوری نبود من وزیر بازرگانی باشم قسمت تولید میگه آقا من که نمیتونی دستور بدی، من وزارت صنعت هستم تو وزارت بازرگانی هستی. ولی وقتی وزارت سمت شدیم یه بخشی از جهاد کشاورزی هم به ما ملحق شد، مثل همین به صدا جی تی سی و
شرکت بازرگانی دولت،
بله، و پشتیبان اموردان پیش ما بودن. خود صنعت هم که تولید کنندگان فولاد و نمیدونم سیمان و همه اینا که تولید میکردن اونا هم زیر نظر ما بودن، حرفامونو گوش میدن تا حدی بذار ما بخش تأمینمون راحت‌تر صورت میگرفت و حلقه اولو بهتر میتونستیم مدیریت کنیم. برای همین در زمان تحریما خیلی زود رفتیم مرکز مبادله ارزی درست کردیم، نمیدونم کالا رو گروه بندی کردیم. علتش این تو این اختیار برای ما بود که این کار رو انجام بدیم. حالا به هر حال چه یه وزارتخانه باشه، چه دو وزارتخانه، چه سه وزارتخانه، اون حلقه اول که کارش تأمینه نقش مهمی به عهده داره. اما باز تکرار میکنم ممکنه کالا کشور پر از کالا باشه اما بازار تنظیم نباشه. بخش اصناف ممکنه آدمای خیر و خوبی باشن اما بازار تنظیم نباشه. صدا و سیما ممکنه همراه دولت باشه اما بازار تنظیم نباشه. نمیدونم هزاران نفر ممکنه بازرس ویژه تو بازار بریزیم اما بازار تنظیم نباشه. این چهار تا اگر مثل ساعت با هم کار نکنن و یک شرایط خاصی رخ بده مثل تحریم ها، مثل کمبود ها، مثل اینکه جابجایی ارز امکان پذیر نیست، حالا اتفاقاتی که کمابیش هم میدونیم، بازار از کنترل خارج میشه. وقتی بازار از کنترل خارج شد،
بله،
لوپ منفی شروع میکنه به تشدید اوضاع. یعنی چی؟ یعنی یکی رو شما میبینید داره مثلا فلان جنس رو میخره، چرا نیست تو بازار، برو مثلا دیگه 8 تا بیشتر نذاش. شما میرید دو تا از ما رو میخرید ببینید چه سخی شد.